بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. داغ ما مستدام میماند، داغ ما مستدام میماند، بغض ما بی کلام میماند. عاشقان میدوند سمت وصال، عشق در ازدحام میماند. حجر الاسود همیشه قریب در غم استلام میماند. کعبه تنهاست، کعبه مظلوم است، کعبه مثل امام میماند. کربلای دوباره در راه است، حج اگر ناتمام میماند. زخم چندین هزار ساله ما تا دم انتقام میماند. دل امت در انتظار فرج، دل امت در انتظار فرج، بین رکن و مقام میماند. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم، و خوشحالم و خدا رو شاکرم که مثل هر روز مهمان لحظات نورانی بیننده های خوبمون و شنونده های عزیزمون هستیم. حاجای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و آل الله. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. هفته شهریور است، یاد و خاطره شهدای مظلوم هفته شهریور رو گرامی می‌داریم و حتما باید یاد و خاطره شهدای مظلوم حرم امن الهی و منا رو هم که یک سال از فراقشون گذشته گرامی بداریم. و این نکته رو هم فکر میکنم تذکرش خالی از لطف نباشه. ما چقدر میخواستیم تلاش بکنیم بگیم که آل سعود و وهابیت که قطعا حسابشون از اهل سنت جداست، اینها مسلمان نیستن، انسان هم نیستن، وجدان هم ندارن. حوادثی که در این سالها اتفاق افتاد، مخصوصا حادثه سال گذشته، بر همه ثابت کرد، نه فقط بر مسلمون ها ثابت کرد به اعتقاد حقیر، بر هر صاحب وجدانی ثابت کرد که آل سعود انسان نیستن. بابا اینا مهمان خانه خدا بودن. فرض میکنیم تو وقوع حادثه اینها تعمدی در کار نبوده، که قرائن میگه بوده، ما میگیم نبود، ولی کجای دنیا دیدید وقتی یک حادثه برای مهمان یک کشور، اونم مهمان به این عزیزی که خودتون اسمشو میذارید ضیوف الرحمن و همه میگن ضیوف الرحمن،
و توی حرم امن الهی،
تو حرم امن الهی تا چندین ساعت نه کمکی، نه آبی، نه امدادی. هر گروهی هم از کشورها میخوان به اینها کمک بکنن، ما نمیشه. یعنی کاملا دستی دستی یک فضایی رو درست کردن که اگر واقعا امداد رسانی می شد، چون ما شاهد بودیم آیه شریعتی، اگر امداد رسانی می شد، اگر آب به این عزیزان می رسید، اگر اجازه می دادن، حداقل همون اطرافی ها راه رو نمی بستن و می گذاشتن امداد برسه، شاید تلفات از این چندین هزار نفر به چند صد نفر هم نمی رسید.
نذاشتن ولی
نگذاشتن. و من احساس میکنم مردم اینجا همون چیزی که میگیم عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، خودشون باطن خودشون رو به همه نشون داد.
دست این شجره ملعونه روش،
واقعا دست این شجره ملعونه که دستشون با یهود، با صهیونیستا تو یک کاسه هست، دستشون با آمریکا تو یک کاسه هست، اصلا لیاقت اداره حرمین شریفین رو ندارن، لیاقت نام مسلمان رو ندارن، دستشون با داعشی ها توی کاسه هست، برای همه دنیا رو شد و این به برکت خون شهدای سرزمین مناست. ما همیشه گفتیم تو طول دفاع مقدس، گفتیم طول انقلاب گفتیم شهدای انقلاب برکت خونشون سقوط نظام شاهنشاهی بود. شهدای دفاع مقدس برکت خونشون اعتلای نظام جمهوری اسلامی بود. شهدای ترور برکت خونشون افشای چهره منافقین بود. شهدای منا هم برکت خونشون افشای چهره خبیث آل سعود شد.
بله همینطور.
الحمدلله. و فکر میکنم این برکت برکت بزرگی است که باید خانواده معظم شهدای منا هم شاکر خدا باشن که به برکت خون عزیزانشون چه قصه‌ای برای عالم روشن شد. به روح همشون یه صلواتی رو هدیه میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خیلی خوب، خیلی خوب، مقدمه خوبی بود. خیلی خوشحالیم ما ماندگاری خدمت شما هستیم، خدمت دوستان خوبمون. یک سلام ویژه و مخصوص هم عرض میکنیم به خانواده های این شهدای فاجعه منا، مهاجران الالله و همینطور شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و همینطور مخصوصا شهدای 17 شهریور. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. آجای ماندگاری وارد سوالات دوستانمون بشیم، سوالاتی که از طریق ایمیل و پیامک به دستمون رسیده و انشاءالله پاسخهای ارزشمند حاجای ماندگاری راه گشاه باشه برای زندگیمون. خیلی خوب، سوال اولمون در مورد امر معروف و نهی از منکر هست. سلام و خسته نباشید گفتن، علیکم السلام گفتن، لطفا در مورد امر معروف و نهی از منکر در رابطه با حجاب صحبت بکنید. من یه مدتی دچار دوگانگی شدم. ادعی میگن باید غیر مستقیم امر معروف کرد با رفتار و اخلاق خوب و بدون هیچ تذکری. وقتی افرادی که به حجاب مقید نیستن ببینن که با حجاب ها انسان های خوب و خوش رفتاری هستن، اونا هم الگو میگیرن و همین اونها رو دعوت میکنه به این مسئله و اونها با حجاب میشن. ولی عده دیگه معتقدن باید به غیر از اینکه خودمون خوب هستیم تذکر زبانی هم بدیم. مثلا گفته میشه اگر هر کسی هر بی حجابی رو تو خیابون ببینه و بهش تذکر بده، اون شخص دیگه خسته میشه و لااقل رعایت حد اقل ها رو میکنه. من با این دوگانگی چی کار بکنم؟ آقای ماندگاری به شما خواهند گفت. خدمت شما.
اجازه بدید قبل از پاسخ اون وسیله برکت بحثمون رو داشته باشیم. دعای سلامت امام زمان ارواح الاله الفدا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعائه و خیره. حیفم یاد دست گل صلوات رو به امام زمان هدیه نکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد و آل محمد. من برای پاسخ دادن به این سوال از وجود نازنین پیغمبر اکرم کمک میگیرم صلی الله علیه و سلم و کلام حضرت رو هدیه میدم به بینندگان عزیز. ببینن آیا نظر پیغمبرم نظر این گروه های مختلفی است که این خواهر بزرگوار اشاره کردن. وجود نازنین پیغمبر میفهمن روایت زیادی، من یکیشو میخونم.
بله بفهمید.
من را منکم منکرن فلیغیره بیده. هر کس از شماها منکری رو دید. من با استفاده از آیه قرآن یک معنی باطنی منکر رو میگم.
بله.
هر کس از شما آتشی رو دید، خودش لباس ایمان میپوشه میره. اونایی که میگن فقط خودتون خوب باشید، یا یک کاری برای خاموش کردن آتش انجام میده،
قطعا یک کمکی باید بکنه. بله.
و من بارها این شریعتی عرض کردم تو جلساتی که محضره مخاطبان مؤمن و مؤمنه داشتیم، گفتم ما برای آتش دنیا هممون تلاش میکنیم خاموشش میکنیم، ولی به آتش آخرت که میرسه که قرآن فرموده یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم
نارا.
منکر آتشه، خدا گفته، من نمیگم، فقط آتش پنهانه، آتش پنهانه. اگر ما واقعا نسبت به آتش باید نسبت به آتش دنیا دلسوز باشیم، نسبت به آتش آخرت بی‌اعتنا باشیم.
اتفاقا باید دلسوزتر باشیم.
و متاسفانه وقتی آتش دنیا رو هر کس میره خاموش بکنه میگن خدا پدرتو بیامرزه. ولی راجع به آتش آخرت میخواد بریم تذکر بدیم میگن فضولی نکنید. ببین اسم دلسوزی رو گذاشتن فضولی. پیغمبر میفهمن من رآمن کن من کرن فلی و غیره بیده، حتما برای آتش خاموش کردن یک کاری بکنید. حالا عرض میکنیم چه کار. فعلم یستت فبلسانه، اگر نمیتونید آبی بریزید لاغل داد بزنید، با زبونتون یک کاری بکنید. فعلم یستت فبقلبه، لاغل آرزو بکنید یا آتش خاموش بشه،
یه دعایی بکنید.
یا آقای به من گفت آقا من نمیتونم به خانم های بعد جواب، یعنی خانمی گفت آقایی گفت نمیتونم بگم. گفتم نمیتونی دعا هم بکنی براشون؟ راست میگه. گفتم هر بعد حجابی دیدی، هر منکری دیدی، نه فقط بعد حجابی فقط منکر باشه، هر منکری دیدی بگو خدای لذت این عمل رو از این آقا بگیر، از این خانم بگیر، دعا بکن دیگه. کرده فهمیدن این که به قلبشه و تو دلش از منکر بدش میاد، ذالکه از افول ایمانی، پایین ترین مرحله ایمانه.
یعنی حضرت پله ها و مراتبی رو بیان کرد.
یعنی اگر من ایمانم ضعیف باشه فقط تو قلبم ناراحت میشم. من همه مردم الان از این وضع بی حیایی ناراحتن، کم حیایی ناراحتن. این از افول ایمانه به تعبیر پیغمبر. با زبونمون بگیم یکم ایمان رفت بالاتر، اقدام عملی بکنیم بالاتر. حالا این اقدام عملی که ایشون میفرمایند چیه؟ من میگم قبول، باید با خوش اخلاقی بگیم. قطعا باید خودمون آدب خوبی باشیم. عملمون او که فرمودن امام صادق علیه السلام کونو دعات الناس به غیره
الفنتکم،
منی که بخوام امر معروف نهی از منکر بکنم حتما باید خودم آدم خوبی باشم انشاءالله. حتما هم باید با زبان خوب بگم. ولی این نکته اساسی رو میخوام به شریعتی محضر شما و بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز عرض بکنم که اگر دلسوزی از تو خانواده ها شروع بشه دیگه نیاز تو خیابون ما خیلی بگیم؟
نه.
دلسوزی تو خانواده انجام نشده. من پدر، مادر، خواهر، برادر تو خونه چطور اگه روی پیشانی خواهرمون برادرمون یه لکه سیاه باشه، لباسش یه اشکالی داشته باشه، میگه مواظب باش اشکال برطرف کنی داری میری بیرون بده ها، چطور لکه سیاه رو میبینم لکه گناه رو نمیبینم؟ تو خونه اگر مهربانانه، هم با خوش اخلاقی، هم با خوش رفتاری، هم با خوش زبانی تو خونه تذکر
خیلی تأثیر داره جای ماندگاری.
قطعا اینجوریه. من میگم تذکر لسانی قطعا باید باشه، ولی فقط اگه تو خیابون باشه و فقط یک نفر باشه شاید اون یک نفر نتونه به نتیجه برسه.
یعنی معلومه تأثیر داشته باشه.
ولی اگر این خانم این آقا راجع به هر منکری، حالا بحث بعد حجابیه، از تو خونه بهش تذکر بده. لایه دوم همسایه هم بهش تذکر بده. الان مجتمع های آپارتمان نشینی خیلی زیاده. بابا از خونه اومدید بیرون تو آسانسوری یا آقای خانم خیلی قشنگ تذکر بدید. من یه بار یه تذکری رو اشاره کردم، گفتم بیا خواهر بزرگوار تو کلاس ما بود، گفتم آدم یه خدا داشته باشه آرامشش بیشتری یا صد تا خدا؟ گفت یه خدا. گفتم یه خدا داشته باشم استرابمون کمتری یا صد تا خدا؟ گفت یه خدا. گفتم فکر نمی‌کنید اگر که برای مردم بخوایم خودمون رو آرایش کنیم و مرتب کنیم اینا همون صد تا خدا یعنی هیچ وقت راضی نمیشن؟ بیاید برای یه خدا خودمون رو آرایش کنیم که فرموده الحیا و جمیلو. گفت چه حرف قشنگی زدید، کسی تا حالا اینجوری به من نگفته بود. ببین تو دایره خانواده همین خوشرفتاری و خوشلسانی باشه، تو دایره همسایه باشه، تو دایره همکاران باشه، تو دایره محیط های لایه به لایه باشه، بعد تو خیابون هم قطر. من بارها اشاره کردیم آقای شریعتی که تو حرم امام رضا، حرم حضرت معصومه سلام الله علیه ما چرا کمتر اتفاق میفته؟ چون طرف میدونه اینجا یه ذره چادرش بره عقب ده نفر بهش
تذکر میدن.
همین که مردم بدونن اینجا اگر منکری رو به نام بدحجابی، حاج آقا چرا اینقدر گیر دادید به بدحجابی فقط؟ چون اهل بیت فرمودن لا حیا لا دین لمن لا حیا له. پروسه دین زدائی جادش بی حیائیه. پروسه دین زدائی که اشاره هم شده از طریق بزرگان یکی از اهداف دشمن دین زداییه.
یعنی خیلی جدی داره سرمایه گذاری میکنه بی حیائی.
حالا پروسه دین زدائی یکی از جاده های قشنگش بی حیائیه. حالا بی حیائی تو پوشش، تو رفتار، تو ارتباط، تو کلام، تو نگاه، اینا بی حیائی. این پروسه دین زداییه مسیرشه. پس اگر همه از لایه های جلوتر بیان همه تذکر بدن.
اتفاقا خیلی نکته خوبی ها جای ماندگاری که واقعا دلسوزی ما برای اعضای خانواده، برای همسایه ها، برای همکارا اگر از قبل ثابت شده باشه خیلی تأثیرش به مراتب
من
بیشتره.
من یه تیکه میخوام بگم ایشالله یادگاری بمونه برای بینندگان عزیز. ببینید یکی از اتفاقایی که الان میفته، ما هم میگیم فکر میکنم اگر به این آقا به این خانم تذکر بدم فایده
نداره.
من یه نمونه ای رو بخوام بگم. همین اخیراً مطلع شدم، یکی از هنرمندان معروف، اسم نمیبرم،
بله،
خانم بزرگواری هم تو صفحه مجازی هم خیلی طرفدار دارن، ولی متاسفانه ظاهرشون یه مقدار رعایت کمتر میکنن. یکی از طرفداراشون که قطعاً حالا خانم بزرگوار دیگه هستن، با یک ادبیات خیلی قشنگ گفته شما خانم به این خوبی، با این همه اخلاق قشنگ، با این همه دیانت که میدونم دیانت داری، دلسوزی به بچه های یتیم داری، به کجا به این همه خوبی ها داری، فکر نمی کنید این وضعیت حجاب شما رضایت امام زمان ارواح الله الفدا که میدونم دوستش داری جلب نمی کنه؟ خیلی کوتاه هم گفته با زبان خوش. ایشون دو سه صفحه در جوابش نوشته و با پذیرش کامل
که حرفتو قبول داره.
قشنگ به من تذکر دادی، هیچ کس اینجوری به من قشنگ تذکر نداده بود. در این حال که شاید هزاران نفر دوست داشتن به این خانم هنرپیشه و هنرمند محترم تذکر بدن ولی فکر میکردن اثر نمیکنه.
یا شاید هم دادن ولی اثر نکرده.
نه، حالا من اینجوری فکر میکنم آیه شریعتی، باور کنید به گمان عدم تأثیر تذکر نمیدیم. یک نفر جسارت کرد، امر به معروف و نهی از منکر یک باب جهاده تو روایات ماست، یک باب جهاد
و ادبیات مناسبی رو انتخاب کرد،
ادبیات قشنگی رو انتخاب کرد، شجاعت هم به خرج داد. از این که به شما چه ربطی دارم نترسید، از این که به شما چه ربطی دارم نترسید. این یک نکته که من فکر میکنم ما ادبیاتامون رو قشنگ کنیم، دل سوزانه بگیم، طرف بدونه واقعا دلم به حالش میسوزه، درست مثل کسی که یک نفر میخواد از تو آتیش
نجات بده.
یه نکته دیگه هم اینجا بگم، معمولا در پاسخ به اینهایی که میگن حجابتون رو رعایت بکنید، به خود من چند بار گفتن چشماتون رو ببندید. من میخوام از بینندگان عزیز بپرسم، اگر در مقابل آلودگی صدا منطقیه بگیم گوشاتون رو پنبه بگذارید، اگر در مقابل آلودگی هوا منطقیه بگیم همه ماسک ببندن که آلودگی هوا اذیتشون نکنه، چه کار دارید مزاحم موتورهای دودزا میشید و ماشینهای دودزا میشید و کارخونجات دودزا؟ اگر او دوتا منطقیه، در مقابل آلودگی روحی و روانی که والله داره بد حجابی ایجاد میکنه، زندگی ها رو داره به هم میپاشه، روح و روان ها رو داره به هم میریزه، آلودگی روحی روانی داره ایجاد میکنه، منطقیه بگیم همه چشماشون رو بندن، چشم بسته بیان.
تو به تعبیر لطیفی میگفت این بیهجابی ها متاسفانه تو جامعه که فراگیر میشه این یه جور نامهربانیه که ما نسبت به هم داریم.
واقعا ما بارها گفتیم بیهجابی نامهربانی به خود، نامهربانی به اون کسی که داره منو میبینه، نامهربانی به صاحب این خانم، صاحب این خانم شوهرشه، به خودش داره نامهربانی میکنه، بهش آتش آلوده میکنه، اون طرف داره بهش نامهربانی میکنه، بستر گناه رو براش فراهم میکنه، سهم شوهرشو داره برای دیگران میگذاره.
و این امنیت جامعه،
این نکته قشنگی شما گفتید، ایام ارزم به خدمتون جشن ازدواج حضرت زهرا و حضرت امیر سلام الله علیهما بود، عروس دامادها جمع بودن توی یکی از شهران، مهمانشون بنده بودم، گفتم عروس خانما اگر آقا داماد بگه یه لیوان نوشیدنی شربت برای من بیار، آیا عاقلانه‌ای که وقتی لیوان شربت رو دارید میبرید در آقاتون سر راه برید هر کسی یه قلوب بخوره؟ گفتن نه، چیزی براش نمیمونه. گفتم تو رو خدای لیوان زیباییتون رو به هر کسی ندید یه قلوب نگاه کنه. چیزی برای شوهرتون نمیمونه، گناه داره. نامهربان نباشید.
نامهربان نباشید. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. جای مادیگار یه پیام نسبتاً ناراحت کننده جلوی من هست و من میخوام این پیام رو بخونم، حالا بعد نکاتش رو آقای ماندگاری برای ما خواهند گفت. سلام آقای ماندگاری و سلام همه سمت خدایی ها، علیکم السلام. من چند دفعه پیام دادم، پیام من نخوندید. ایشون مشکلشون چیه و درد دلشون چیه؟ میگن من یک بچه فلج دارم که 6 سال او رو روی دوشم راه میبرم، از دکتر گرفته و کار درمان و همه چی، حتی کربلا بردمش، هیچ وقت شوهرم به هم کمک نکرده. اگر اعتراض کنم میگه به من چه، تو بچه فلج به دنیا آوردی، مشکل خودته، تو اگه خوب بودی خدا به تو بچه فلج نمیداد. خیلی حرف سنگینی. همیشه سر این بچه به پدر من ناسزا میگه. شما میگید من چی کار کنم، دیگه صبرم تموم شده، با وجود این بچه همه یه کارهای خونه حتی کشاورزی هم انجام میدم، بازم تا بچه گریه میکنه یا باید غذا بخوره و او به من ناسزا میگه و حتی مجددن به پدرم. شما بگید من باید چی کار بکنم با شوهرم؟ دیگه صبرم تموم شده. بشنوید.
واقعا تعجب میکنیم از این که این موردها رو تو جامعه اسلامی، جامعه مؤمن، جامعه متدین، جامعه خوب ایرانمون میشنویم و باید با تمام شرمندگی بگیم هست. از این مواردی که ظلمشون دیگه داره به حد اعلا میرسه. بیمسئولیتی نسبت به فرزند خودش. این فرزند اگر مدال آور بود بازم میگفت بچته؟ یا حالا چون فلجه به خانمش میگه بچته؟ این فرزند اگر مایه افتخار بود بازم میگفت بچته؟ بیمسئولیتی نسبت به فرزند، بی‌اعتنایی نسبت به علائم ظلم این آقا رو دارم میگم، بی‌اعتنایی نسبت به این امتحان الهی. بچه معلول اگه شما کوتاهی نکردید این امتحان الهی است. و این امتحان الهی پاداشایی داره که بارها راجع به صحبت شده. اگر در امتحان‌های الهی صبور باشیم چه وعده‌های خدا به ما داده. دو، ظلم دوم ایشون بی‌اعتنایی به امتحان الهی. سه، ظلم سوم ایشون سرزنش. فرض میکنیم این خانم یا کوتاهی کرده بچه فلج شده، سرزنش. اینقدر تو دین ما روایات زیادی داریم کسی رو به گناهش سرزنش نکنید، این که معلوم نیست گناهی هم کرده باشه. سه، ظلم چهارم ایشون ناسزا گفتن به عرضم به خدمت
پدر همسرش،
پدر همسرش که پیغمبر فرمودن پدر همسر پدر خودته، ابون زوجک پدر تو حساب میشه. یعنی میخوام بگم مردم الان که پیام راه شریعتی خوندن همه تون گفتید خیلی مرد بی‌انصافه، خیلی ظالمه، قبول. این ظلمش 80 درجه. ظلم من و شما چقدره؟ اونایی که بی‌مسئولیتی نمی‌کنن، بی‌اعتنایی نمی‌کنن ولی فقط فحش میدن، که آمارش هم تو پیامامون زیاد آقای شریعتی.
بله کم نیست.
خیلیه که میگن به اندک بهانه آبا و اجداد ما رو فحش میده. به خودم فحش میده، به همه اطرافیان فحش میده. اینا ظلمشون چقدره؟ من و شمایی که از این ظلم اینقدر ناراحت شدیم نسبت به این ظلم خودمون آلوده نیستیم خدای نکرده؟ حواسمون باشه اگر کسی رو داریم برامون تصویر میکنن میگیم خیلی کارش بده، تو یک درجه پایینتر من خودم مبتلا به اون ظلم
نباشم و نشم.
آی کسایی که خدای نکرده بچه مبتلا فلجی معلولی مریضی تو زندگیتونه، نکنه بی‌اعتنایی امتحان باشیم، اونم یه ظلمه. نکنه کمک همسرمون نکنیم، اونم یه ظلمه.
نکنه سرزنش
کنیم، نکنه سرزنش بکنیم، اونم یه ظلمه. حالا دخترمون به خواستگاراش جواب نداده، یکم سنش رفته بالا، بس سرزنشش کنیم؟ به این موارد زیاده. اگه تو به درد میخوردی خواستگار داشتی، مادر پدری جور سرزنش کنن؟ میخوام بگم همه تون از این ظلم همه دست و پامون رو جمع کردیم. خدا نکنه که ما، خب الحمدلله ما اینجوری نیستیم، خدا نکنه ما اینجوری باشیم،
ولی آیا رگه های
از ظلم تو زندگی ما ها نیست؟ بله. مخصوصا اون ناسزا گفتن که امروز تو جامعه ما متاسفانه با اینکه این همه دین ما سفارش میکنه به کنترل زبان، آیا اون ناسزا گفتن نیست تو جامعه ما، تو خونه های ما، تو محیط های کاری ما؟ اونم یه ظلمه. مخصوصا ناسزا بگیم به انواتی که زیر خاک خوابیدن
و دستشون
کوتاهه، من از خودشون دفاع بکنم. من فقط میخوام نکته ای که از این سوال هست، ولی اون مادر قطعا بدونه هر چقدر شرایط براش سخت‌تر بشه پاداشش بیشتر
و اجرش بیشتر خواهد شد.
و من تبریک میگم به اون مادری که با تمام این گرفتاری ها تحمل داره میکنه، صبر داره میکنه و این امتحان الهی رو تو آغوشش داره قشنگ بزرگش میکنه و از پسش بر میاد. ولی قطعا بدونه اون مرد روز قیامت حسرت خواهد خورد به تمام پاداش ها و امتیازاتی که این همسر شریک زندگیش گیر آورده، اون کنارش بوده، از این امتیازات
محروم شده. بسیار خوب. و امیدوارم آجای ماندگاری اگر واقعا این کار رو قرار ادامه بدیم و این رفتار و این شیوه رو ادامه بدیم یک جواب بسیار محکمی داشته باشیم اون روزی که باید پاسخگو باشیم در قبال همه این ظلم‌ها.
خدا در امیرالمومنین یه تعبیر عجیبی دارن تو نهج البلاغه سلام الله علیه که اگر به زیر دست ظلم کردی وکیل مدافع اون مظلوم خداست. قد یقین بزنن از دست خدا فراری ندارن.
نه بله بسیار خوب، بریم وارد بحث ازدواج و جهیزیه و مهریه و اینها بشیم. آقای ماندگاری سلام کردم به شما و همه برای بچه های سمت خدا، علیکم و سلام. یه نوجوان 18 ساله هستن که این پیام رو برای میفرستن. گفتم وقتی در مورد حرفای شما و کارشناسای دیگه در رابطه با ازدواج و ساده گرفتن اون فکر میکنم، مواردی ذهنم رو مشغول کرده. حالا این موارد چیه ایشون میگن؟ ایشون میگن به نظر من اگه به عنوان مثال دختری بخواد جهیزیه رو ساده بگیره و طرف مقابل هم ساده بگیره، یه سری عقده های روانی هم برای پسر هم برای دختر به وجود میاد. اگه این دختر بخواد جهیزیه رو ساده بگیره، بعداً حتما در اثر حرف مردم تحقیر میشه. آیا واقعا باید اجازه داد که تحقیر شد؟ چطور قرآن میفرماید که خودتون رو در موضع گناه قرار ندید و جایی نرید که مورد اتهام واقع بشید؟ این کلام قرآن چه معنی میتونه بده جز اینکه حرف مردم هم به اندازه خودش مهمه؟ من نمیگم حرف مردم خیلی مهمه، ولی واقعا میتونه تاثیر زیادی روی روحیات آدم داشته باشه.
یه قدم کوتاه اومدم.
بله. این که بدون توجه به حرف مردم هر کار میخوایم بکنیم که نمیشه تو جامعه انسانی زندگی کرد. اینکه این دختر تحت تاثیر این تأخیرها قرار بگیره از یه طرف، و اینکه وقتی میبینه بقیه دخترای همسن خودش عروسی بهتر و به قول امروزی ها شیکتر میگیرن، از طرف دیگه باعث این عقده های روانی میشه. باید به روحیات عاطفی دختر و پسر توجه کرد. ساده زیستی خیلی خوبه، اما نه به قیمت تغییر شدن و نه به قیمت اینکه روحیات به هم بریزه. اگه مثلا 10 سال پیش یخچال ساید بای ساید یا موب تجمل به حساب میومد، الان دیگه اینجوری نیست. فرهنگ مردم متفاوت شده، باید با فرهنگ مردم به روز جلو رفت. این رو هم باید بگم که نباید به تجمل رو آورد، ولی باید آبرومندانه زندگی کرد. نباید بذاریم به خاطر یخچال ساید بای ساید اعتبار آدم زیر سوال بره. خیلی ممنون، متشکرم. یه وقت این پیام دوستانمون رو که میبینیم در آستانه جوانی هستند و دوستان نوجوانمون، خیلی خیلی خوشحال میشیم و به خودمون میباریم، برای همتون دعا میکنیم. آقای ماندگاری بفرمایید.
ما ممنون هستیم که ایشون 18 سالگی همین مسائل داره خوب رصد میکنه که وقت کلا سرش بره. امیدواریم که شوخی هم میکنم برای جوانها، میگم که خدای خودت مشکل دختر پسرامونو حل بفرما. میگن آقا مشکل ما چیه؟ میگم خود خدا میدونه مشکل شما چیه. ببینید حرفیشون کاملا قبوله، از این جهت قبوله که تحقیر ما اجازه نداریم خودمون رو با دست خودمون جلو چشم مردم تحقیر بکنیم. ولی من از این نوع تفکر از این دختر خانم و قطعا دختر خانم‌های دیگه و آقا پسر دیگه چند تا سوال میکنم. اگر قرار باشه به عرف مردم، که عرف مردم هم حد یقف نداره، تمومی نداره، فردا میبینید امکانات خیلی شیکتر و تجملاتی تر عرف عمومی جامعه میشه، با هر قیمتی حاضرن تهیه کنن، درسته یا نه؟
بله.
من گاهی وقتا به دوستان میگم که 30 سال پیش مراسم های عروسی، مراسم های بازگشت از حج، از کربلا، مراسمات چجوری برگزار میشد؟ تو خونه با ادبیات ساده. امروز چجوری برگزار میشه؟ به هر قیمتی میخوان تو تالار برگزار کنن، یعنی عرف مردم دیگه.
و حتی مراسم عزا هم از این گردن در امون نمونده،
داره میره جلو. یعنی اینقدر داره تجملاتی میشه که سله رحم ها، مهمونی ها، همه اینا به این قیمت داره تموم میشه، نمی داره تعطیل میشه. برای کسی که داره متازه میگیم اصراف نکنه. حالا من میخوام چند تا سوال از این عزیزان بکنم. آیا خدایی که به قول شما میگه تحقیر شما رو جایز نمیدونه، تحقیر پدر مادرتون رو جایز میدونه؟ یادتونه یه روز پیام خوندیم، دختر خانمی گفت من چند سال تو عقد موندم چون پدرم برای خواهر بزرگترم تا 30 میلیون قرض کرده بود که جهیزیه به قول ایشون به عرف مردم رو بده که دخترش تحقیر نشه، ولی دیگه الان دیگه توان جهیزیه تهیه کردن برای منو
نداره،
دیگه تا آخر عمرم زیر بار قرضم. تحقیر این پدر درسته؟ خدا رو خوش میاد؟ خدا راضی به این تحقیر هست؟
چه خوب. بله.
آیا تحقیر اون کسانی که میان این جهیزیه شما رو میبینن، یا بابا نداره یا بابای کارگری داره نمیتونه همچی جهیزیه رو تهیه بکنه، تحقیر اونها رو خدا رو خوش میاد راضیه؟ وقتی فاصله زیاد بشه،
بله،
فاصله طبقاتی زیاد بشه، مخصوصا با این پوزی که امروز دارن جهیزیه رو نمایش میگذارن، نمایشگاه درست میکنن، اون که داره بیاد رو دست بزنه، اون که نداره عرضم به خدمتتون جگرش خون بشه که
چرا من گوشه نگاه بکنه، اونجا تحقیر بشه،
اونجا او تحقیر بشه، او رو خدا رو خوش میاد؟ آیا این که من با جهیزیه خوب برم، این دختر خانم با جهیزیه خوب بره، خانواده تا سالها باید مشکلات بکشن، این تحقیر رو و این مشکلات رو خدا راضیه؟ یادتونه حتی اب نداره چون سوال ازدواجی کردن، ما هم یک جواب ازدواجی بدیم، که یک بار داشتم از فرودگاه مهرآباد نصف شب بود می آمدم بیرون، آقای جوانی گفت حاج آقا بیاد با ماشین من بریم. من سوار ماشین شدم، معمولا میپرسم ازدواج کردید یا نه. گفتم ازدواج کردی جوون یا نه؟ گفت بله آقا من تازه دامادم. گفتم مرد حسابی تازه دامادی نیست میشه
اونجا میگی
بعد کنار تازه عروس باشی؟ گفت آقا دست رو دلم نگذار، هم تازه عروس صبح تا شب کار میکنم، تازه داماد شب مثل دو تا جنازه میافتیم کنار هم. گفتم اولا پیوند دو جنازه مبارک باشه. من که نمیشناختم شو، خودشون معرفی کردن. گفتم جوون برای چی؟ برای چی اول زندگیتون خدا راضیه از سالیشون، خدا راضیه اول زندگیتون اینجوری بشید؟ گفت حاج آقا تازه عروس و تازه داماد چهار سال با هم دیگه کار بکنید، تازه قسط تالار عروسی تموم میشه.
ای داده بیدا.
گفتم خدا گفته بودی کار بکنید؟ ما آخوندا گفتیم کار بکنید؟ اینا خدا راضیه اول زندگی بچه نیارن، شیرینی‌های زندگیشون از بین بره، اذیت بشن، فقط بخوان قسط پوزشون رو بدن که پیش مردم تحقیر نشن؟ پیش خودتون دارید تحقیر میشید، پیش خدا دارید تحقیر میشید. آیا این روند تجملگرایی رو به صعود بره، این رو خدا راضیه؟ ببینید اگر ایشون قراره با حرف خدا بگه، منم با حرف خدا دارم جواب میدم، ایشون میگه به تحقیر ما راضیه. نه البته کی گفته؟ ببینید اونهایی که عقلشون به چشمشونه قراره بیان جایزه شما رو ببینن، هیچ وقت در هیچ حالتی از شما راضی کامل
نخواهند بود.
بله. مثال معروف رو بگم؟
بله بفرمایید.
من بارها گفتم اگر بخوایم هم و غممون رضایت مردم باشه، هیچ وقت راضی نخواهند شد. یعنی یک گروه ناراضی در میاد، پدری پسری با یک مرکب یا اسبی داشتن، معروفه دیگه. خواهش می‌کنم اینو برای بچه‌هامون زیاد بگیم، پدر و پسر هر دو سوار شدن، یه گروه حرف در آوردن. عجب آدمای بی انصافی اینا، دو ترکه سوار این الاغ شدن، هر دو پیاده شدن، یه گروه دیگه حرف در آوردن.
کم عقل.
عجب آدمای کم عقلی ان، الاغ هم داره پیاده میره، اینا هم پیاده میره، پدر سواره پسر پیاده. عجب بابای بی رحمیه. حالت چهارم آخرین حالت، پسر سواره پدر پیاده، گروه چهارم حرف در آوردن. عجب بچه بی ادبیه. اگه میخواید پیش مردم با نظر مردم تحقیر نشید، نظر مردم قابل تأمین کامل
نیست.
پس بیم نظر خدا رو تأمین کنیم. خدا به تحقیر پدرمون، به تحقیر مادرمون، به مشکل انداختن خانوادمون، به تجملگرایی تضاعفی مقاومت رو به تضاعف و به تحقیر اونهایی که ندارن، به زجر اونهایی که ندارن،
حسرتی که تو دل اونها میکارن،
به اینا اصلا راضی نیست. پس منم نمیگم برید با گلیم زندگی کنید، هیچ کس هم چه حرفی نزده. ما میگیم یه حد معقولی رو از زندگی فراهم کنید، اگه پدرتون نداره، اگه داره نوش جانتون براتون تهیه کنه، ولی اسراف نکنه. پس ببینید اگه قصه رضایت خدا باشه ما خیلی حرف داریم.
بسیار خوب، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم در پاسخ به این سوال. مثل همه سوالات دیگه خیلی ممنون از دوستانمون که سوالاتشون بهانه میشه برای شنیدن حرفای نو تازه و راهگشا و کلیدی که برای زندگی امروزمون فکر میکنم خیلی مورد نیاز باشه.
حتی شریعتی وقتی با این قصه ها بخواد ازدواج عقب بیفته، به تأخیر ازدواج خدا راضیه؟ به گناهانی که به خاطر تأخیر ازدواج اتفاق بیفته خدا راضیه؟ چون خیلی الان ازدواجشون عقب افتاده به همین خاطری که
به خاطر همین تجملات
جایزه برای من کام آماده کنه، جوری که من دلم میخواد، پیش مردم میخوام سری تو سرا داشته باشم. به هیچ کدوم از اینها خدا راضی نیست. عذرخواهی میکنم تو کلامتون.
نه خواهش میکنم، سلامت. به ضمن اینکه جای ما دیگه، یکی از شیرینی های زندگی اینه که دختر و پسر که با هم زندگیشون رو شروع میکنن و تشکیل زندگی میدن، خودشون با تلاش کوشش به مرور زمان به این بله خیلی خیلی
باور کنید. من بارها گفتم برید ببینید خانواده هایی که خودشون با عرق جبین و کده یمین زندگیشون رو
اون شیرینی بله شیرینی
تو همه چی مفت گیر آدم
آره هم اول. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم، مشرف باشیم به ساعت نورانی قرآن کریم. برمیگردیم انشاءالله در بخش بعدی همراهتون خواهیم بود. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. صفحه 331 مصحف شریف رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه انبیا. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
السلام عليك يا أمير المؤمنين. انشاءالله برای قدیر امسال سنگ تموم بزنم بگن دعای خوب سمت خدا و همه مردمی که این نعمت ولایت رو دارن و انشاءالله به نوعی شاکر این نعمت باشن با کاری که برای قدیر میکنند انشاءالله و انشاءالله همه تون مهجور باشید. خیلی فرصت نداریم تا پایان وقت اختیار جای ماندگاری است و اشاره قرآنی و حسن ختام و برنامه امروز.
من میخوام اشاره بحث تقوا در جاده زندگی رو با همین آیه قرآن با مدد از وجود نازنین امام رضا محضر بینندگان تقدیم بکنم. فلقد كتبنا في الزبور في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. گاهی وقتا میگن روزی میرسه که نمیگذارن هیچ وقت بی گواهی نامه پشت ماشین بشینه. ما هم میگیم آی مردم روزی میرسه که بی تقوایی در هیچ پست و منصبی قرار نخواهد گرفت. در حکومت امام زمان ارواحون علی الفدا قرار از صالحان در مسندها قرار بگیره.
اصلی ترین شرط گزینش در واقع
اصلی ترین شرط گزینش نه شهرت است، نه ثروت است، نه قدرت است، نه وابسته به حزب خاصی است، نه جایگاه اجتماعی است. شرط گزینش در محضر امام زمان تقواست. من باور کنم خدا رو، باور کنم قیامت رو، باور کنم وسوسه های شیطان رو. و هر کسی این سه تا باور رو داشته باشه حتما خطا نمی کنه، حتما عبادت ها و واجباتش رو تأخیر نمی دازه، نه تعطیل می کنه نه تأخیر می دازه. خیلی مهمه. الان یه عده واجباتشون رو دارن تعطیل می کنن، یه عده دارن تأخیر می دازن. هر کی تقوا داشته باشه و خودشو برای حکومت امام زمان که خیلی هم نزدیکه، خیلی نزدیکه
انشاءالله،
امیدواریم که همه ماها ظهور آقامون رو درک بکنیم.
الهی
آمین. و هر کس تقوا داشته باشه اولا واجبات رو تعطیل نمی‌کنه، ثانیا تأخیر نمی‌اندازه. دو، حتما نه تنها حرام تو زندگیش تعطیله که آرزوی حرامم نمی‌کنه. به سمت حرامم نمیره. به خدا قصه می‌خوریم. الان تو سوالا شما خوندید. ظلم اون بابای بچه فلج خیلی داره اذیت میکنه همه رو. این بی‌حیایی که تو جامعهمون فراوان شده به خدا همه رو داره اذیت میکنه. و جالبش اینه که همه اینا هم میگن اللهم عجل ولیه کرد
فرج.
اینا خبر ندارن که بی تقوایی در ظهور امام زمان تعجیل درست نمیکنه، تأخیر درست میکنه. اونم تو من
یعنی رفتار ما بی تقوایی های ما
داره عقب میندازه. دارم با زبونم میگم اللهم عجل ولیه کرد فرج، ولی با عملم دارم عقب به خدا. اونایی که دست درازی دارن به بیت المال میکنن و انشالله قصه هیچ وقت پیگیریش فراموش نشه از طریق مسئولین دلسوز جمهوری اسلامی، دست درازی به بیت المال باید دست قطع بشه، باید دست قطع بشه. فدای امیرالمومنین بشم، دستانی که به بیت المال دراز شدود قطع کرد امیرالمومنین. این مردم توی گرفتاری ها دارن نظام رو حمایت میکنن، دارن نظام رو طرفداری میکنن. دست درازی به بیت المال واقعا باید دست قطع بشه تا مردم یه نفس راحت بکشن. کسی که خطاکاره نباید تو حاشیه امن قرار بگیره. های شریعتی تقوا یعنی این که خطاکار بترسه. اگر همه اهل تقوا باشن بی حیا، دزد، دست دراز به بیت المال،
اینا احساس امنیت
نمی‌کنن. ولی متاسفانه امروز مال مردم رو می‌خوره و میدونه طرف هر چی دنبالش بره معلوم نیست به مالش برسه. چه که بی محل برای مردم می‌کشه، میدونه هر چی طرف دنبالش بره معلوم نیست به پولش برسه. اصلا پشیمون میشه گاهی وقتا. اینا نباید تو حاشیه امن باشن. تقوا یعنی این آدم باید بترسه از این ظلم‌ها. و تقوا پس یعنی نه تعطیلی واجبات، نه تأخیر واجبات. تقوا یعنی نه اقدام به محرمات، نه نزدیک شدن به محرمات. تقوا یعنی نه تعطیلی خدمت، نه تأخیر خدمت. تقوا یعنی انجام تکلیف، نه تأخیر در تکلیف. به احساس میکنم تقوا یعنی حس دلسوزی برای همه عالم داشتن، نه فقط برای ایران اسلامی داشتن. فکر میکنم این مقدار حالا تونستیم از بحث تقوا گواهی نامه
زندگی بگیم.
خیلی
خوب بود اتفاقا، نکات خوب و برجسته‌ای رو شنیدیم. ان شاءالله خداوند به همون توفیق بده بتونیم عمل بکنیم به دانسته هامون. جای ماندگاری دعا بکنن تمام بگیم و ان شاءالله خدا حفظ کنه.
خدایا به مظلومیت شهدای منا و به مظلومیت شهدای هفته شهریور، همچنان که ریشه ظلم رو در این مملکت ریشه کن کردی، ریشه ظلم رو در حرمین شریفین و حرم ارزم قدس شریف و در ریشه ظلم رو در عالم ریشه کن. بفرما حاجات امام زمانمون، حاجات رهبرمون، حاجات مؤمنین و مؤمنات که خیلی هم هست، وقت نیست حاجاتشون رو بگیم، فوق رغبتشون عنایت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. امام هادی علیه السلام به ما یاد دادن که امیرالمومنین رو در روز قدیر چگونه زیارت بکنیم. بخش‌هایی از اون رو به رسم این روزها با هم میشنویم. تا شنبه و تا سلام دوباره. متشکرم از شما جای ماندگاری. امیرالمؤمنین مولا علی.